خبرش توسط مراجع رسمی بدونه الان دیگه نمیشه مخفی کرد، در مخفی تن خبرها هم در شرایط فعلی منتشر میشه، اما نمیخوان توسط یک مرجع رسمی و ملجع رسمی بررسی بشه. خب نماینده مجلس اگر گزارش بده، اگرچه در جمهوری اسلامی نماینده مجلس هم مسئولیت نداره برخلاف صریح قانون اساسی که میگه نماینده مجلس حق داره در همه مسائل صادر کنه، اما به هر حال وقتی که نماینده مجلس میگه بازتاب بیشتری داره. این یک دلیله. یک دلیل متاسفانه در جمهوری اسلامی مد شده با اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعضی از امور و قوه قضاییه به خصوص. بعد هم میان میگن که هر کس هم ادعا میکنه خودشون هم شاکی میشن هم قاضی میشن هم همه کاره میشن و هر کس هم که علیهشون حرفی میزنه برخورد میکنن. به نظر من یک خصلت گردن کشی در جمهوری اسلامی رایج شده که هر کسی که من زور دارم و هیچ کس زورش به من نمیرسه. این در عرصه های مختلف به خصوص عرض میکنم در قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، بازداشتگاه های سپاه و شخص رهبر، اگر خواستید نمونه‌های متعدد هست که آقای خامنه‌ای بعضی حرکاتی که میکنه جز اظهار گردن کلفتی و قدرت مطلق بودن هیچ مفهومی نداره. خودش میفهمه انعکاس بد در بین مردم داره. وقتی کسی در مقابل افشای فساد 3000 میلیاردی به دستور کش ندهید میده، میفهمه انعکاس بد داره. ولی به نظر من لذت میبره از اینی که بگه من هر کاری دارم میخواد میتونم بکنم. متأسفانه قوه قضاییه هم تأثیر داره میکنه به رهبر. و علاوه بر دلیل اولی که عرض کردم که نمیخوان توسط یک مرجع و منبع رسمی آنچه در زندانها میگذره گزارش بشه، دلیل دومش اینه که واقعا اظهار گردن کلفتی از قدرت بکنن.
خب نهادهای خارج از قوه قضاییه تا چه حد برای پیش بردن چنین تقاضاهایی و به عنوان مثال بازدید از زندانها توان و اختیارات دارن؟
بر اساس همین قانون اساسی بسیار پر اشکال جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک کمیسیون دارن، کمیسیون اصل 90، به صراحت میگه این کمیسیون میتونه به شکایت از سه قوه رسیدگی بکنه. سه قوه وقتی میگن منظور قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان، قوه قضاییه که مشخصه و دولت هم مشخصه. خب اگر نماینده مجلس عضو کمیسیون اصل 90 یا کلیت کمیسیون اصل 90 بخواد به شکایت یک زندان رسیدگی کنه، جزئی که بره بازدید کنه مگه راه دیگه داره؟ یعنی فقط باید نامه به قوه قضاییه و از نامه بپرسه چیکار کردید، اونا میگن نکاری نکردیم. این که بر اساس همین قانون اساسی قوه مجلس، نمایندگان مجلس حق دارن بر اساس توصیه های دینی برای امر معروف و نهی از منکر قرار انجام بشه، و اگر قرار نهی از منکری انجام بشه بایستی ببینن مفاسد رو نهی بکنن. رسانه ها در جمهوری اسلامی اگر قراره که گزارش به مردم بدن و زبان گویای ملت باشن، پاسخ گیری بکنن از نهادها، بایستی بتونن بازدید بکنن. متأسفانه عرض می‌کنم به دلیل اینکه قوه قضاییه به دلایل مختلف و بخشش هم برمیگرده به سیاستایی که خود رهبر داره، همونطوری که نمیذارن کمیسیون اصل 90 به شکایت‌ها از شورای نگهبان که بخش از قوه مقننه است، بر اساس تعریف قانون اساسی شورای نگهبان در ذیل قوه مقننه تعریف شده، اگر کسی از شورای نگهبان هم شکایت داشته باشه، کمیسیون اصل 90 حق داره رسیدگی بکنه. اگر کسی از قوه قضاییه شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. از نیروی انتظامی کسی شکایت داشته باشه، حق داره رسیدگی کنه. متاسفانه بابی که آقای خامنه‌ای باز کرده، نهادهای زیر نظر رهبری رو مستثنا کرده، نه تنها از نظارت کمیسیون اصل 90، بلکه آقای هاشمی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد و گفته بود که ما وقتی که مسئولین نهادهای زیر نظر رهبری رو دعوت کردیم برای مجلس خبرگان نیومدن. وقتی رفتم با خود آقای خامنه‌ای صحبت کردم، آقای خامنه‌ای گفت من مخالفم با این کار. یعنی آقای خامنه‌ای حتی به مجلس خبرگان اجازه نمیداد بر ضد نهادها نظارت بکنن. طبیعی این تصریح پیدا کرده، الان حتما بر اساس قانون اساسی و بر اساس جایگاه‌های حقوقی جایگاه مجلس از مجلس خبرگان پایین‌تره. وقتی به مجلس خبرگان اجازه نمیدن رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، پرسش بکنه از مسئولین نهادهای زیر نظر رهبر، طبیعتاً تکلیف مجلس مشخصه. اما عرض می‌کنم این در واقع آب در هاون کوبیدن. الان تمام مفاسد خبرش میاد بیرون، وضعیت حکومت به نحوی شد در داخل خود حکومت دارن افشاگری میکنن. وقتی نوارهای مخفی جلسه خبرگان میاد بیرون، این در واقع یک نوع، من با کمال تأسف میگم، حماقتی است که بر قوه قضاییه حاکمه فکر میکنن که با عدم تجویز بازدید از زندان ها میتونن اونچه مفسده و ظلم و شکنجه و فشار در زندان ها هست مخفی بکنن.
درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از بازداشتگاه ها، گفتگوی مهدی طاهباز رو در همین زمینه میشنیدید با مجتبی واحدی در واشنگتن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. فرین عاصمی در همین زمینه گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه.
در زمینه عوامل درونی میشه تاکید کرد بر یک مسئله‌ای که جنبه مقطعی امروزی نداره، مسئله بسیار بسیار قدیمی هست و اون این حفظ مصنوعی نرخ دلار هست، نرخ ارز هست در ایران که یک دوره نسبتاً طولانی که میبینیم که بانک مرکزی از طریق تزریق ارز به بازار دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه میداره به دلایل گوناگون، از جمله برای مبارزه با تورم، و وقتی که یک تنشی پیش میاد در سطح داخلی یا در سطح بین‌المللی فنر ارز رها میشه. این اتفاقی است که اخیراً افتاده، چون دولت روحانی از وقتی که سر کار آمد از همون دوره اولش تصمیم گرفت نرخ ارز رو خیلی خیلی پایین نگه داره، به هر حال از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری بکنه، یا اینکه شیب بالا رفتن خیلی خیلی ملایم باشه، در حالی که به هر حال نرخ تورم در ایران حتی در حد 10% خیلی بالاتر از نرخ تورم هست در منطقه دلار، و به همین علت میبایست نرخ ارز به صورت تدریجی بالا بره. این اتفاق نیفتاد و ما میبینیم مثل دفعات پیش در حال حاضر فنر ارز دوباره در حال رها شدنه. عامل دوم این بود که نرخ سود بانکی رو به تازگی کاهش دادن، یعنی از بالای 20% رسوندن به محدوده 15%. به صورت دستوری بانک ها این کار رو کردن و به همین دلیل هست که بخش های زیادی از سپرده های مردم در بانک ها که بر انتظار دریافت سودهای بالاتر از 20% بودند، با کاهش نرخ سود روانه دو بازار شدند، عمدتاً بازار ارز و بعد هم یه مقداری گویا بازار مسکن، ولی به خصوص بازار ارز یک مقداری اینکه تقاضای دلار بالا رفته زیر تاثیر همین عامل است. از طرف دیگه باز هم در عرصه درونی طبیعی است که فضای تنش‌های داخلی طی چند هفته گذشته و همین که طغیان‌های مردم در حدود 90 شهر دیده شد، این به جو عدم اطمینان دامن زده. این موضوع زمینه‌ای شده البته برای بالا رفتن باز هم بیشتر تقاضای کسانی که از ترس وخامت بیشتر اوضاع در ایران تمایل دارن که پولشون رو منتقل کنن به خارج.
آقای خاوند، به دلایل داخلی اشاره کردید، دلایل بیرونی بالا رفتن نرخ ارز چیه؟
در سطح بین‌المللی هم تحولاتی است، مهمتر همه چشمانداز برجام و افزایش شدید احتمال خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق، و مسئله دیگه‌ای که به تازگی اتفاق افتاده گزارش‌هایی است در مورد احتمال اتخاذ مجازات‌های اقتصادی علیه ایران از طرف آلمان، فرانسه و انگلستان در ارتباط با برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران، و طبعاً این چشمانداز هم باعث شده که ترس بالا بره و بخشی از کسانی که پسنداز دارن سپرده دارن به خیال این بیافتن که اینها رو تبدیل بکنن به ارز.
آقای خاوند، چه تأثیری این مسئله میذاره، بالا رفتن نرخ دلار، روی وضعیت اقتصادی کشور و روی رشد اقتصادی؟
یک مسئله ای که هست اینه که تنها عامل مثبتی که در حال حاضر دولت روحانی در اختیار داره اینه که وضع بازار نفت نسبتاً مساعده. قیمت نفت تقریباً در آستانه هر بشکه 70 دلاره و این به دولت روحانی اجازه میده تا مقداری همچنان بتونه از ریال پول ملی ایران پشتیبانی بکنه. ولی مسئله بر سر این هست که تا چه وقت این اتفاق میفته و این تمایل بانک مرکزی ادامه پیدا میکنه. اگر بانک مرکزی یک زمانی به این نتیجه برسه که تزریق ارز به بازار باعث خواهد شد که این ارزهاش از بین بره بدون اینکه تحول خیلی چشمگیری در بازار ارز به سود ریال پیش بیاد، اگر خودداری بکنه از این موضوع و بازار این رو بفهمه، این احتمال وجود داره که باز هم نرخ دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بالاتر بره. یکی از مهمترین تأثیرات این وضعیت، یعنی پرواز دلار در آسمان ارز ایران، این است که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و این افزایش نرخ ارز طبعا بر روی مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی ایران تأثیر میگذاره و به خصوص کالاهای مواد غذایی که از خارج میاد، قیمت اونها رو بالا میبره و نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. طبعا این تأثیر داره بر وضعیت داخلی ایران و افزایش تنش‌های ایران. البته در یک زمینه دیگر هم بعضی از صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز موافقند، چون که این وضعیت براشون پیش میاد که با افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی ایران میتونه افزایش پیدا بکنه، بنابراین در بخشی از محافل اقتصادی ایران هم از این وضعیت استقبال میشه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس، درباره دلایل بالا رفتن نرخ دلار. شما هم اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید در همین زمینه با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 20:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود.